ساعت 8 بامداد به سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان اجازه بدید که این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم. از همکارم علی رضا کرمانی.
میر حسین موسوی از رهبران معترضان ایران به دلیل بیماری و آنچه عارضه شدید قلبی خوانده شد، روز پنجشنبه به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شد. گزارش هاکیس زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی نیز همراه او به بیمارستان رفته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در گفتگو با رادیو فردا بستری شدن میر حسین موسوی در بیمارستان را تایید کرد. میر حسین موسوی از زمان برگزاری تظاهرات اعتراضی در 25 بهمن سال 89 همراه با همسرش و نیز مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس ششم و یکی دیگر از رهبران معترضان در حصر خانگی به سر می‌برند. نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو می کنند. بر پایه گزارش ها دستور کار این دور از گفتگوها که امروز جمعه در وین و در مقر آژانس برگزار می شود، سوء زن های تازه به برنامه هسته‌ای ایران از جمله نصب و راه اندازی تعداد بیشتری از سانتریفیوژ ها در تأسیسات فردو در قم و گزارش هایی است که درباره آزمایش های مرتبط با تسلیحات اتمی در مجموعه نظامی پارچین منتشر شده است. همزمان برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند در اقدامی کم سابقه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال تشکیل کارگروهی ویژه برای مورد ایران، مرکب از کارشناسان تسلیحاتی، تحلیلگران مسائل امنیتی و اطلاعاتی، متخصصان تشعشعات رادیواکتیو و کارشناسان دیگری در زمینه‌های گوناگون است. به گزارش آسوشیتد پرس، تشکیل کارگروه ویژه ایران نشان دهنده نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نزدیکتر شدن ایران به دستیابی به سلاح اتمی است. و فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از دولت کابل خواست تا اطلاعات مربوط به جاسوسی برخی کشورهای همسایه در میان سربازان افغان را در اختیار نیروهای ناتو قرار دهد. ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز پنجشنبه گفت دولت آن کشور درباره این ادعا که برخی کشورهای همسایه سربازان افغان را تشویق به حمله به نیروهای خارجی می‌کنند، هنوز اطلاعاتی را در اختیار این فرماندهی قرار نداده است. دولت افغانستان روز چهارشنبه بدون نام بردن از کشوری خواست نهادهای جاسوسی کشورهای همسایه را به نفوذ در دستگاه امنیتی افغانستان متهم کرد و این سرویس‌های اطلاعاتی را مسئول حمله‌های سربازان افغان به نیروهای ناتو دانست. اما در سوریه، نیروهای دولتی سوریه برای دومین روز پیاپی با پشتیبانی توپخانه، تانک و هلیکوپتر به جنوب دمشق یورش آوردند. بر پایه گزارش‌ها روز پنجشنبه نیز تهاجم سنگین نیروهای ارتش سوریه به حاشیه جنوبی دمشق، پایتخت سوریه، ادامه یافت. این حمله‌ها در حالی است که از یک ماه پیش تا کنون نیروهای دولتی ادعا می‌کردند کنترل همه مناطق پایتخت را به دست گرفتند. فعالان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ده‌ها تن که عمدتاً سنی مذهب بودند در جریان حمله‌های روز پنجشنبه ارتش سوریه به جنوب دمشق خبر می‌دهند. در همین حال برخی گزارش‌ها از نبردهای سنگین در بخش‌هایی از مناطق مسیحی نشین شهر حلب و ورود نیروهای دولتی به این محله‌ها خبر می‌دهد. و در لیبی، وزارت کشور لیبی از به غنیمت گرفته شدن 100 تانک زرهی و 26 سکوی متحرک پرتاب موشک متعلق به نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی خبر داد. سخنگوی وزارت کشور لیبی روز پنجشنبه در نشستی خبری گفت نیروهای دولت لیبی هنگام تحقیقات درباره بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در طرابلس، محل نگهداری این ادوات زرهی و موشکی را در 35 کیلومتری طرابلس، پایتخت لیبی، کشف کردند. بر پایه گزارش‌ها انفجار دو خودرو به بمب‌گذاری شده در طرابلس در روز یکشنبه و همزمان با برگزاری مراسم عید فطر، دو کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته بود. و دولت ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا رد پای کشورهای همسایه را در انفجاری که در مرز این کشور با سوریه روی داد تعقیب کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز دوشنبه در پی انفجار بمبی در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر غازیانتپه در همسایگی مرز سوریه 9 تن کشته و شماری زخمی شدند. مقام‌های دولت ترکیه گروه شبه نظامی پکاکا را مسئول این حمله معرفی کرده و یک مقام رسمی آنکارا هم گفت ارتباط‌های میان این گروه و تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی سوریه دیده شده است. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و آخرین بخش خبری در این صبحانه با خبر روز تعطیل جمعه. و اما ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم‌اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. بشنویم که دیروز پنج شنبه خبرها که از درگیری‌های شدید در سوریه و عملیات جدید نیروهای دولتی این کشور در مناطق مختلف بود. آقای جزایری، اگر صدای من را دارید به شما سلام می‌کنم.
سلام خدمت شما خانم روانشاد و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، نخست که سپاسگزارم و سپس آخرین خبرها از درگیری‌ها و آخرین آمار تلفات خشونت‌ها در سوریه چه هست؟
حالا شد اینطور که اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌های سوریه اعلام کرده روز پنجشنبه حدود 200 نفر در سراسر این کشور کشته شدند، چون که روز پنجشنبه شاهد شدت گرفتن عملیات نظامی نیروهای دولتی در چند محور بودیم، به ویژه در دمشق پایتخت و حومه اون مناطقی از دمشق شاهد درگیری بود. محوطه فرودگاه نظامی مزه واقع در قلب دمشق شاهد درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان بود. منطقه حجر اسود و الاسلحه هم در معرض حملات توپخانه‌ای شدید ارتش سوریه قرار گرفت. اما منطقه دمر در جنوب دمشق به شدت گلوله باران شد توسط توپخانه ارتش سوریه که بر بالای کوه قاسون مستقر بود. حومه دمشق شهرک داریا هم شاهد هم حملات هوایی بود و هم زمینی که در اون ده ها نفر کشته و زخمی شدند. اما در آن نیروهای دولتی وارد بیمارستان های شدند و در اونجا زخمی هایی که بستری بودند و دستگیر کردند. حلب هم طبق روال روزهای گذشته شاهد ادامه درگیری بود. تعداد زیادی از محلات در معرض حملات توپخانه‌ای و همچنین یورش تانک‌ها قرار گرفت که تلفات بسیاری به همراه داشت. اما خبرگزاری دولت عراق خبر داد که جنگنده‌ای از وابسته به نیروی هوایی ارتش سوریه وارد حریم هوایی عراق شده و شهر آلبوکمال واقع در مرز میان دو کشور عراق و سوریه رو بمباران کرد. این شهر در کنترل معترضان سوری قرار داره.
آقای جزایری، سازمان عفو بین الملل در گزارشی خشونت‌ها علیه غیر نظامیان سوری در شهر حلب رو وحشتناک توصیف کرده. چه مواردی در گزارش این نهاد بین المللی ذکر شده؟
سازمان عفو بین الملل در گزارش خودش تأکید کرده که نیروهای دولتی هستند که بیشتر غیر نظامیان رو در معرض تهدید قرار میدن، به خاطر اینکه از اسلحه فاقد دقت لازم از جمله خمپاره‌هایی که برای اصابت به هدفی مشخص برنامه ریزی نشدن استفاده میکنن که این خطر رو متوجه غیر نظامیان میکنه. گفته که نیروهای دولتی اقدام به حملات هوایی در حلب علیه مناطق مسکونی کردند و اشاره به این کرده که در بعضی موارد حتی پناهگاه‌هایی که مردم بعد از فرار از خونه‌های خودشون به اونا پناه بردن مورد حمله قرار گرفتن و تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شدن. البته اشاره هم کرده به خشونت‌هایی که از سوی نیروهای معترضان صورت می‌گیره و اعدام‌ها و گاهن شکنجه بعضی که متهم هستند به همکاری با نیروهای دولتی. اما یک مورد رو هم بهش تاکید کرده که میزان اعدام‌های میدانی حتی از جمله افرادی که دست نداشتن اصلا نه در تظاهرات نه ارتباطی دارن با بحران موجود هم دیده شده که نیروهای دولتی اقدام به اونها میکنن.
در روزهای اخیر شاهد بازتاب بزرگ بحران سوریه در لبنان و خشونت‌ها در این کشور بودیم. هم اکنون در لبنان چه میگذره؟
بحث اون گروگانگیری هایی که صورت گرفته بود هفته پیش معترض افراد وابسته به ارتش آزاد سوریه توسط یک خانواده شیعه که به گروگان گرفته شدن فعلا مسکوت مونده، به این اعتبار که این خانواده گروگانگیری رو متوقف کرده و الان افرادی از حکومت لبنان، افسران لبنان در حال تلاش هستن تا این بحران رو حل کنن. اما درگیری های ترابلوس میان منطقه علوی نشین جبل محسن و سنی نشین باب التبانه دیروز هم ادامه پیدا کرد و دو نفر هم کشته شدند. سنی ها طرفداران معترضان سوری هستند و علوی ها طرفداران نظام بشار اسد، و بدین ترتیب تعداد تلفات درگیری های 4 روز اخیر به 14 نفر رسید.
گویا ترکیه و آمریکا تحرکات مشترکی درباره بحران سوریه را آغاز کردند. آخرین اقدامات این دو کشور چه بوده؟
یک گروهی از آمریکا الان در استانبول هست و با مقام‌های ترکی در حال بحث بر سر راه‌های جهت کمک به معترضان هستند. گویا تلاش دارن تا کمک‌های اطلاعاتی و همچنین بعضی کمک‌های نظامی رو به معترضان افزایش بدن و طرح‌های در حال آماده کردن به منظور دخالت ضربتی در سوریه، چنانچه مخازن سلاح‌های شیمیایی در این کشور در معرض خطر قرار بگیرن، چه در معرض استفاده توسط نیروهای دولتی یا قرار گرفتن در دسترس گروه‌های همچون حزب الله لبنان و گروه‌های مرتبط با القاعده.
آقای جزائری سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر روز تعطیل جمعه. و ما هر روز که میگذره نگاه اسرائیل به مصر نگران‌تر میشه. اول رئیس جمهوری اسلامگرا، بعد فرستادن تانک به منطقه غیر نظامی صحرای سینا و حالا سفر عالی‌ترین مقام مصری به ایران. روزنامه نیویورک تایمز می نویسه که به نظر برخی مقام های اسرائیلی حساس ترین رابطه این کشور، یعنی رابطه با مصر، این روزها وضعیت نگران کننده‌ای پیدا کرده. بشنویم از کیوان حسینی از رادیو فردا.
نگرانی از حضور تانک های مصری در صحرای سینا آغاز شده است. نیویورک تایمز از اورشلیم یا بیت المقدس نوشته است که وزارت دفاع اسرائیل در روزهای اخیر چندین پیغام برای مصری ها فرستاده و نگرانی از ورود نظامیان به منطقه غیر نظامی شده بین دو کشور را بیان کرده، ولی پاسخی دریافت نکرده است. از آن سو مصری ها هم می گویند که پیغامی دریافت نکرده اند. این موضوع اضافه شده به اطلاعیه تازه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که می گوید برای شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد راهی تهران است، جایی که در نگاه سیاستمداران اسرائیلی مهمترین دشمنان اسرائیل با یک برنامه هسته‌ای زیر دستشان قدرت را قبضه کردند. در واقع هرچه از زمان سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر می‌گذرد، تحولات این کشور جز افزایش نگرانی برای اسرائیل ارمغان دیگری نداشته. حتی اعلام خبر سفر محمد مرسی به ایالات متحده نیز به نوشته نیویورک تایمز زیر سایه سفرش به ایران قرار گرفته. این روزنامه یادآوری کرده که این سفر در زمانی انجام می شود که اسرائیل از همه اعضای جنبش عدم تعهد خواسته بود تا برای افزایش فشار بر ایران در نشست تهران شرکت نکنند. نیویورک تایمز سفر مرسی به تهران را نشانه واضحی توصیف کرده از اینکه مصر مسیر سیاست خارجی خود را تغییر داده است، هرچند که هنوز هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور ایران و مصر و برقراری روابط کامل دیپلماتیک پیش‌بینی نشده. این میان بسیاری از شهروندان مصری نیز از مرسی خواستند تا کنترل کامل بر صحرای سینا را به دست بگیرد. این منطقه بعد از پیمان صلح سال 58 خورشیدی به عنوان منطقه غیر نظامی اعلام شده است. نیویورک تایمز نوشته است که در اسرائیل برخی معتقدند مصر در حال استفاده از درگیری نظامی روز 15 مرداد برای تغییر بی سر و صدای پیمان صلح است. در این روز شبه نظامیان نقابدار به یک ایستگاه مرزی مصر حمله کردند و 16 سرباز مصری را کشتند و بعد به درون مرزهای اسرائیل گریختند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. و اما دولت آمریکا می‌گوید که حل بحران هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی همچنان ممکن است و این امر البته نیازمند تلاش بیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی برای پاسخ به نگرانی‌های جامعه جهانی است. در این حال روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم گزارشگر ارشد امور بین المللی خود ابراز عقیده کرده که اسرائیل به 4 دلیل عمده احتمالاً از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خودداری خواهد کرد. نادر صدیقی از رادیو فردا.
یکی از 4 دلیلی که دیوید بلر گزارشگر ارشد امور بین المللی دیلی تلگراف در مورد امکان خودداری اسرائیل از انجام عملیات نظامی علیه ایران برشمرده، گزارش هایی است که از نوعی توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده به گوش می رسد. دیوید بلر می نویسد این به مفهوم پیمان رسمی نیست و به دیپلماسی غیر منتظری مانند سفر تاریخی ریچارد نیکسون رئیس جمهوری فقید آمریکا به چین کمونیست نمی ماند و این چنین نیست که دولت آقای اوباما در شرف اعلام یک دیپلماسی محرمانه با دولت ایران است که موفق به حل دشواری ها شده است. دو طرف ممکن است به آرامی و مشترکاً تصمیم گرفتند که می توانند وضع موجود را تحمل کنند و این راهی برای یک قرارداد ضمنی می تواند باشد. در واشنگتن، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اول شهریور ماه جاری در نشست خبری خود این نکته را یادآور شد که واشنگتن همچنان بر این عقیده است که حل بحران اتمی ایران از راه دیپلماسی امکان پذیر است. خانم نولند اضافه کرده که ایالات متحده برای دولت اسرائیل کاملا روشن کرده که برای دیپلماسی هنوز وقت است. وی همچنین تأکید کرده که امنیت اسرائیل نگرانی بزرگ آمریکا محسوب می شود. در روزهای اخیر مقام‌های حکومتی در ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر از نابودی اسرائیل سخن گفتند. در اسرائیل نیز مقام‌های این کشور مجدداً در خصوص احتمال حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار دادند و از آمادگی اسرائیل برای مقابله با حمله‌های احتمالی موشکی جمهوری اسلامی سخن گفتند. با این حال، روزنامه دیلی تلگراف در مقاله خود 3 دلیل دیگر را مبنی بر خودداری احتمالی اسرائیل از انجام عملیات نظامی علیه ایران ذکر کرده و نوشته است که چنین جنگی برای اسرائیل بد خواهد بود، چرا که مردم ایران ممکن است علیه یک تهاجم خارجی در پشت رهبران حکومت قرار گیرند. دلیل دوم مخالفت رهبران امنیتی و نظامی اسرائیل با چنین حمله‌ای ذکر شده و دلیل آخر هم این که رهبر 73 ساله جمهوری اسلامی بیمار است که کسی از چگونگی آن آگاه نیست، ولی در هر حال میتواند به زودی صحنه سیاسی ایران را ترک کند. بنابراین کاملا امکان پذیر است که رهبری جدیدی در تهران روی کار آید که این خود میتواند راهگشای حل بحران باشد. دیلی تلگراف در پایان نوشته است که اگر ایران وضعیت موجود را به طور اساسی دگرگون کند، در آن صورت عملیات نظامی کمترین گزینه مهیب خواهد بود و تا آن هنگام حمله اسرائیل هم یک نابخردی جلوه خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش میداد. دوستان اگر قلم و کاغذ دم دستتون دارید، خواهش میکنم که یادداشت کنید شماره های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو که تا لحظاتی دیگه براتون اعلام میکنم. الان میخوام چند تا در فرصتی که داریم چند تا از اسمس های شما رو براتون بخونم. آقای علی از نورآباد ممستانی نوشتن از اینکه قسمتی از خانه عنکبوتی که رژیم ایران در منطقه ساخته بود در حال تخریب است خوشحالم. دوست دیگری نوشتن صداقت و بیطرفی را در وجود بعضی همکاران شما نمی بینم. در این چند روز بیش از 6 بار نظر خود را در مورد رجزخانی و حمله اسرائیل به ایران به صورت پیامک فرستادم. 2 بار هم تماس گرفتم و نظرم را روی پیغامگیرتان ضبط کردم. بی عدالتی، تبعیض و ناداوری همکاران شما خاطر مرا آزرده. چطور میگویید ما بی‌طرفانه انعکاس دهنده نظرات شما هستیم؟ پس چرا پخش نکردید؟ مجید از یزد. و نظر ایشون این بود که علت رجزخانی اسرائیل ترس و وحشت از بیداری کشورهای اسلامی و اتحاد آنهاست. مدعی 4 ارتش مجهز جهان که نتوانست در جنگ 33 و 22 روزه گروه های کوچک مقاومت مردمی را شکست دهد، حالا ادعای حمله به ایران دارد. چنین جرأت و شهامتی در وجود اسرائیل نیست. دوست عزیز آقای مجید، تعداد اسمس ها و تعداد پیام ها به قدری زیاده که بعضی اوقات فرصت نمیشه، ولی در هر صورت هم شکایت شما، گله شما و هم نظر شما الان خوانده شد. دوست دیگری نوشتن با سلام و تشکر از برنامه‌های آموزنده شما آقای حامد فارسی، منظورشون همکارم حامد پارسی است. در صورت امکان بعضی لوازم صوتی دیجیتالی برای استفاده نابینایان در کارهای آموزشی رو با ذکر کارهای اونها معرفی کنید. با تشکر. این مربوط به برنامه .com بود که البته چون برای ما فرستادیدش ما هم براتون خوندیمش. چرا اسرائیل، پاکستان، اروپا، آمریکا و چند نقطه بمب اتمی دارن؟ کاری به کارشون ندارید، ولی ایران خونش رنگیه. تازه کشور ما که سابقه ننگین حمله به کشورهای دیگر رو نداره، به نظرم برای افزایش قدرت دفاع لازمه. دوست عزیز دیگری هم نوشتن، البته این بدون ذکر نام بود، دوست عزیز دیگری هم نوشتن سلام رادیو فردا، البته به انگلیسی، استرالیا رو سلام نکردین، که منظورشون موقعی که آمریکا، امارات متحده و که قسمت‌های دیگر جهان رو نام بردیم و سلام کردیم، استرالیا، به شما هم سلام می‌کنیم عزیز. و دوستان دیگری که نظرشون روی شهرآورد تهران، پرسپولیس استقلال، که امروز ساعت 18 به وقت تهران از سری مسابقات هفته ششم جام خلیج فارس در جریان خواهد بود، نوشتن که سلام خانم روانشاد، خسته نباشید، به امید برد پرسپولیس، یوسف از بهبهان. و دوست دیگری نوشتن با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست و رادیوی خوب فردا، پیشا پیش برد تیم استقلال رو مقابل پیروزی به همه آبی دلان تبریک میگم. آقای قاسم عزیزان، فرصتی بیش از این نداریم و میریم و با هم برنامه پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روزگار به کام. در جهانی با انواع پارانویه ها که اصلا معلوم نیست منشأشون کجاست، درست این پارازیت های توی ایران که هیچ کس نمیدونه منشأش کجاست ظاهرن. من توماج تاهباز با وبلاگ رادیویی پارانویه همراه شما هم، منتها با آرزوی جهانی بدون پارانویه. ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از دست اسرائیل شکایت کرده. دلیلش هم تهدیدهای بعضی از مقامات اسرائیل در مورد حمله به ایرانه. ایران میگه که این تهدیدها نقض آشکار منشور سازمان ملل و قانونهای بین‌المللیه. اسرائیل هم چندین بار از ایران شکایت کرده. دلیلش هم خودتون لابد میدونین دیگه، چون بلندپایه‌ترین مقامات ایران بارها به این کشور انواع لقبا رو از قده سرطانی گرفته تا توهین به تمام بشریت دادن و نه یه بار و دوبارم، بلکه بارها گفتن از نقشه جغرافیا پاک میشه. البته مقامای ایرانی کلن میخوان اسرائیل رو حذف کنن، اونا دیگه کاری ندارن کی اونجا به قدرت میرسه، کی اونجا زندگی میکنه و از این حرفا. ولی اسرائیل به تهدیدای حمله به ایران برای جلوگیری از برنامه اتمی اون کشور قناعت میکنه. صحبتی معمولا، یعنی هیچ وقت از پاک کردن ایران از روی نقشه جغرافیا نکرده. حالا حرف سر این نیست کی چقدر تهدید کرده و میکنه و این حرفا. صحبت سر یه دعواست. دعوایی که ریشه اون رو، یعنی منشأ اون رو، میشه تو همین تاریخ چند ساله جستجو کرد. و از قضا برخلاف منشأ پارازیتای ایران که هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه، این یکی رو کافیه یه نگاهی به تاریخ کرد. فقط نبا یه نگاه، نبا دو نگاه، من که راستش هرچی سر تا پاش رو بررسی میکنم بازم نمیفهمم این وسط مردم دوتا کشور کجا وایسادن. اونا ظاهرن غایبن. نه تو این سالا دیالوگ درست حسابی بینشون بوده، نه اصلا معلوم هست نگاهشون به هم چجوریه. راحت ترین راه برای بعضی از سیاستمدارا هم اتفاقا به نظر میرسه همینه. تو غیبت دیالوگ بین ملت ها هر کی قدرت دستش باشه خودش رو نماینده بقیه جا میزنه. ما هم که از ترس جرأت نداریم سمت گفتگو بریم. اجالتاً شدیم شاهد و شنونده تهدیدها و البته احتمالاً اولین قربانیش، چون معمولاً اونایی که زورشون میرسه زودتر از بقیه میرن پناهگاه قایم میشن. البته همیشه هم صداها غایب نیستن. میگه یه روزی این اتفاق میفته بدون اینکه متوجه بشیم. یه روزی میاد که چیزی برای ترسیدن وجود نداشته باشه. از ریتا، خواننده ایرانی تبار اسرائیلی، ترانه مخاک انتظار.
متاسفانه وقت به پایان بردن این برنامه است. برنامه رو به پایان ببریم، شماره پیامکی رادیو فردا همون گونه که وعده داده بودم 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 و 20420-2211-22112 شماره پیامگیر ماست. این برنامه رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم، هزار امید برای اینکه در این روز تعطیل غبار غم به دلتون نشینه و روزی سرشار از شادی و امید براتون باشه. هزار امید هم داریم که فردا رأس ساعت 7 بامداد در وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا و به ویژه در صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد حاضر باشید. تا فردا، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.